تقلیدی از این آواهاش خیلی رابطه جالبی داره با لهجه اقوام مختلف. یعنی مطمئن باشین یه سازی که الان در ردیف موسیقی دستگاهی مثل تار مطرح شده و ردیف موسیقی ایرانی باهاش تنظیم شده در دوره قاجار، اواخر قاجار، این ساز به لهجه و زبان فارسی خیلی ارتباط داره، یعنی به گویش ما خیلی ربط داره.
بله.
و جالبش این هست که من یادم میاد استاد بزرگ محمد رضا لطفی یک کنفرانسی گذاشته بودن، یک سمیناری رو ببخشید گذاشته بودن در باب همین بررسی لهجه ها در سازهای حالا کلاسیک، سازهایی که رسمی هستن مثل تار. و باز به این شکل یادم میاد که لهجه نوازنده خیلی بزرگ مکتب اصفهان رو در ویبراسیون روی تار بررسی میکردم و خیلی نکته جالبی بود. فکر کنم حرف 20 و چند سال پیش من در تالار رودکی یادم میاد این بحثو مطرح کردن. بنابراین هر سازی که در هر قومی هست به اعتقاد من بابت لهجه و گویش اون قوم صدادهیش تنظیم شده.
نه.
این تنظیم شدنش به این شکله که ممکنه یه قومی باشه صدای تو دماغی دوست داره، صدای نمیدونم تیزتر دوست داره، صدای بم دوست داره. بعضی ها معتقدن که همین ساز عود که حالا به قول خودشون هم عود میگن و اون به اصطلاح گویش های حلقی در زبان عربی خیلی مهمه، معتقدند که این صدادهی اگر از سازی مثل بربط گرفته شده باشه که این سازو فکر میکنم تو تحقیقات ژان دورینگ این محقق فرانسوی در ژاپن اینو پیدا کرده که حالا به کمک شخص دیگری که من فکر میکنم از اونجا من از ایشون شنیدم، این ساز حالا در فرهنگ عربی اصلا لهجهش تغییر کرده با بربط ایرانی که حالا البته این بربطی که الان هست یعنی باز بربط اصلی به نظر من نیست. چرا؟ چون ما بربطه رو نداشتیم. عود رو در فرهنگ عربی به صورت متکامل و خیلی خیلی با مکانیزم خیلی پیشرفته‌ای داریم. حالا سعی کردیم بر اساس منابعمون این ساز و کاسش رو یه ذره کوچیک‌تر کنیم، سیماش رو یه تغییراتی بدیم. سازی که الان به عنوان بربطه یه ساز برخواسته است، یعنی دو مرتبه بر اساس تحقیقات و تصورات و اندیشه ها ساخته میشه. منتها بحثم بر سر این هستش که ساز عود عربی یه سازی هستش که با لهجهشون هم میخونه، یعنی دقیقاً اون گم گم گمای کردن و اون حالتای تو حلقی ساز تو لهجه هم هست. ساز بربط ایرانی اصلا ساز بمی نیست، یعنی اصلا شاید خیلی اینو تو رجیستر تو دامنه صوتی بم نمیتونیم قرار بدیم. دلیلش هم بخش اساسیش برمیگرده به من فکر میکنم نوع گویش ایرانیان و اقوام مختلف. ما عموما تو گویش هامون خیلی اون حالت ته حلقی رو نداریم.
بله.
حالا باز مثالش رو نمیدونم، سعی میکنم مثلا در مورد آوازم میتونم بزنم. در بعضی از کشورهای اطراف ما صدای خوانندگان زن صدای مردونه‌ای داره.
بله.
و این باز بر میگرده ریشش به هم زبانشناسی و بخشش هم به فمینیسم، یعنی اون بخشی که فمینیستی که یه راهی رو یه ذره اشتباه رفته. به چه دلیل؟ مرد سالاری رو حالا اگر بپذیریم حالا در گذشته های دور همیشه بوده تو این فرهنگ ها، در این کشورها اگر صدات هم شبیه مرد باشه میتونه از نظر زیبایی شناسی و تشخص اجتماعی خیلی نکته بارزی بشه. بنابراین ما داریم اینو که مثلا تو عربا، توی ترکیه، تو بعضی از کشورها خواننده هایی که به اصطلاح خانم هستن صداشون رو بعضی وقتا اصلا چهره رو نگاه نکنی ممکنه فکر کنی یه صدای تنور داره میخونه.
بله.
بنابراین اینها یه رابطه های خیلی ظریفی با هم دارن ولی خیلی دقیقی، یعنی مثل شناسنامن، مثل ایدانتیته و هویت یه فرهنگ هستن. بنابراین ما از اینجا به بعد ورود میکنیم به اینی که یه صدایی نازکه تو سازی، صدای تو دماغی، صدای قران مثلا مثل اون کرناهایی که تو مشهد اجرا میکنن برای مراسم و اینها. بعضی صداها به نظر میسه تیره است، بعضی صداها، حالا هر کس اصطلاح خاصی داره. یه مثالی بزنم، یادمه که ژان دورینگ در پاریس یه بار به من میگفت که من یه ستاری دارم، ستاره خیلی قدیمی ایشون داره، میگفت استاد طلایی که استاد بزرگ موسیقی ایران هم هستن، ردیف دانن، میگفت ایشون به من گفته این صدای ستارت مغز نداره. بعد اون که فرانسوی بود، خب با زیبایی شناسی و ترمینولوژی و واژه شناسی ماها آشنا نبود. میگفت این یعنی چی؟ یعنی مغز نداره، یعنی یه سازی بتونه مغز نداشته باشه تو صداش. خیلی بحث جذابیه. من نمیدونم، میخوام پیشنهاد کنم که یه موسیقی بشنویم که باز در این موسیقی، در زیبایی شناسیشون، یه فلوته، یه سازی مثل نی بامبوه، در زیبایی شناسیشون، برای که اون فرهنگ بگه این ساز کوک صدا میده و خوب صدا میده، یه قشایی، یه پوسته کاغذی روش میذارن و یه حالت خاصی میگیره. که حالا نمونه که میخوام پیشنهاد کنم و اجازه بخوام اگر امکان داشته باشه بشنویم، یه ساز ساده چینی بامبوه، فلوت بامبوه به اسم دیتسه، که این یه پوسته کاغذی داره و این ساز اتفاقا شبیه اون ساز نی بامبوه توی ژاپنه که بهش میگن شاکوهاچی، ولی اونجا دیگه اونا دوست ندارن اون قشای باشه. یعنی از نظر فرهنگی اونا میگن این صدا بد صدا میشه،
صدای شفاف تر داره.
آره، و میخوام همینو بگم که اصلا مسئله دیگه شفافیت نیست، زیبایی شناسی شنیداری که قطعا یک ربطی رو در فرهنگ، زبان و به اصطلاح شیوش میتونیم پیدا بکنیم.
پس ما قطعه رو میشنویم با دیتسه که یک نوع فلوته. خیلی کوتاه بود. دیتسه یک نوع فلوت چینیه که قطعه خیلی کوتاهی رو از اون شنیدیم. در خدمت شما ایم آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مراتی، خیلی کوتاه بود.
بله، فکر میکنم که الان در مقایسه با همین سازی که یه قشایی داشت روی، بله، یه پوستهی داشت، این ساز شاکوهاچی رو که مربوط موسیقی ژاپنی هست، از به اصطلاح موسیقی زن بودایی، بله، خواهش میکنم اینم یه خیلی کوتاه شو بتونیم بشنویم و برگردیم به موضوع
و مقایسه کنیم این دو صدا رو با هم. بفرمایید. بله، باز هم خیلی کوتاه شنیدیم با ساز شاکوهاچی از ژاپن. قرار بود مقایسه ای داشته باشید بین این دو آقای دکتر مراتی.
اونجور که شنیدیم الان این ساز اون لایه رو نداشت و صدای گرم و، بله، مثل نی خودمون، حالا نی که بمخون باشه، بله، شنیدیم. در واقع قصدم این بودش که بتونیم به اصطلاح ببینیم که در بعضی از فرهنگ ها یه بر اساس زیبایی شناسی شنیداریشون یه چیزی رو میخوان، رنگ سازو به شکلی به نظر من به لهجه‌هاشون،
بله، به زبان و گویش و لهجه‌های خودشون. یعنی الان این دیتسه که از چین شنیدیم و شاکوهاچی که از ژاپن شنیدیم، هر دوشون آقای دکتر مراتی نوعی فلوتن، درسته؟
بله، نی بامبو هستن، بله، مثل نی خودمون در واقع. ولی خب نکته جالب همینه، ما حالا شاید بد نباشه باز یه نکته، یه ساز دیگرم من معرفی بکنم. در آفریقا، ساحل آش، غرب آفریقا،
بله،
یک گروه های هستن بهشون میگن کیمبارای، یه قبیله هم به اسم سنوفر. اینا از سازه که استفاده میکنن، سازی هستش یه جور زایلوفون، این سازه زیلوفونی که به اصطلاح با سه تا تبل و این هاست و خود حالا اجراش کنن معمولا با یه صدای جغجغه‌ای که به مچ نوازنده بسته میشه، همون نوازنده که زیلوفون میزنه. تو پرانتز نکته رو بگم، این زیلوفونی که در ارکستر سمفونیک از آفریقا اومده، یعنی در قرن 19 سازه ارکستر سمفونیک با سازه آفریقا، با سازه ترکیه، با سازه عرب و چین کامل شده.
اینجا هم به همین نام زیلوفون است.
اصلا اینجا هم البته خب اسمای مختلفی داره، ولی نکته جالبش رو میخوام بگم، اینا زیر این زیلوفونای چوبیشون برای که صدا تقویت بشه یک کدوهایی میذارن.
بله.
و خیلی جالبه، حالا این کدوها یکی دو تا پوشش خاصی رو سوراخاش میذارن که این وقتی مرتعش میشه یه صدای خاصی میده.
درست.
یعنی حالا با این زیلوفون که تو ارکستر سمفونیک که صدا به نظر، حالا من از این کلمه دوست ندارم بگم صدای تمیز، چون تو زیبایی شناسی رو فرق میکنه. قطعه شماره 26 رو از صدا بردار محترم میخوام، اونم یه تیکه کوتاهی بشنویم از موسیقی غرب آفریقا که این صدادهی رو باز بر اساس زبان و فرهنگ بتونیم تشخیص بدیم.
بله. بله، نمونه از زایلوفون رو شنیدیم از غرب آفریقا. توضیحاتتون رو میفرمایید؟
بله، نکته جالبش خانم روشن همین بود، الان در همون صدای کدو که باعث میشد این زایلوفون صدای تیغای چوبی یه ذره خوشتنین تر بشه، یه صدای خسخس، دقیق بگم
بله،
خسخسی بود که این خسخسه یه مقداری البته با اون جغجغه‌ای که حالا به دستشونه فرق با تفکیک بدونیمش.
بله.
اون قشا رو حالا توی ساحل آج رسمه، یعنی جالب آفریقا خیلی تنوع داره، این نیست همه جای آفریقا اینجوری باشه. تو ساحل آج این صدای خسخس رو به شکلی رو سازا به وجود میارن و این وقتی اینجوری میشه و اینجوری صدا میده، اینا میگن آها این الان ساز کوک شده. و خیلی جالبه، حالا مثلا تو مرتعش کردنشون اون قشایی که الان شنیدیم چی بود، اینا از نوعی تار عنکبوت استفاده میکنن که این تار عنکبوت رو یک نوع از عنکبوت ها ایجاد میکنه که خیلی لایه زخیمیه برای حفاظت از تخمایی که داره.
بله.
این قشای خیلی زخیمی داره، اینا از این قشای استفاده میکنن که این صدای خاص رو بده، یعنی پس هر چیزی نمیتونه باشه. یه ساز دیگه هم هست الان تو ایران خیلی داره جدیدن پر اقبال میشه به اسم کالیمبا، این تیغای فلزیه که نوازنده ها مثل در واقع دستگاه چوبی، جعبه چوبی که روش تیغای فلزی است که با دوتا شست اجرا میشه. تو برنامه قبل البته ازش شنیدیم. توی ساحل آج و تو غرب آفریقا هم باز اونا هم یه دونه مثلا در نوشابه یه چیز فلزی اضافه میکنن که این وقتی نوتو مثل دنگ صدا بده اون خسخسه. حالا از نظر ما فکر میکنه مثلا اون ساز پوستش پاره شده، یا این خیلی به نظر من میتونه جالب باشه که در زیبایی شناسی اینها آدم میتونه بررسیش بکنه. باز اگه بخوایم البته چیزای دیگه رو در موردش بگیم، میتونه بگیم که سازشناسی در خود ایران ما هم خان رکنی از منظر اکوستیک خیلی پیشرفت کرده.
بله.
یعنی من یادم میاد که در اول انقلاب آلبومایی که الان تولید شده، استادایی که استاد من بودن بزرگان میگفتن ما اصلا ساز کمانچه نداشتیم، سازه بود که از لرستان سازه محلی رو می آوردن و اینا رو یه ذره رگلاژ میکردن که بتونن صدادهی موسیقی کلاسیک ازش داشته باشن. تو تارم اگر سازهایی بود مثلا برای تار، تارهایی بود که مال قاجار بود و یا بعد از قاجار بود و سازهای مثل یحیی و اینا، به شکلی اون سازها برای اون صدادهی بود که بدون میکروفون مثلا استفاده بشه، تو جمعای خیلی کوچیکی استفاده بشه. ولی عموما یک اتفاقی رو تکنولوژی و به نظر من گذر زمان به وجود آورد که این سازها برای بهتر تنین بهتر و بهتر بشه ساختار سازسازیشون و به شکلی میتونیم بگیم که این قضیه تو سازسازی ایران هم خیلی خیلی به نظرم نکته جالبیه. بنابراین بس بر سر این هستش که به اصطلاح سازها به چه شکلی، حالا میگم خیلی بحثش گسترده است، مثلا در مورد همون آفریقا بخوایم بگیم رابطه این رنگ صوتی با زبان اینا دقیقا چیه، ولی خب محققای هستن، اتنوموزیکولوگای هستن که روی اینا خیلی دقیق کار کردن. حتی در مورد صدای انسان هم میتونیم بازی مثالی بزنیم و در موردش صحبت بکنیم. به نظر من حالا در یونان در مورد سازشناسی صدای انسانی به اصطلاح در اون طبقه بندی قرار گرفت و بعدها در قرن سوم هجری فارابی بزرگم صدای انسان رو در سازشناسی میاره.
بله.
و مطرح میکنه، میگه صدای انسان یکی از کاملترین سازهاست و ولی جالبه، حالا صدای انسان میتونه هر شاید انعطاف‌پذیری رو و هر تنوع رنگی رو که فکر بکنیم به تعداد آدما داشته باشه. تو گروه های سازهایی که اکوستیک هستن، سازی که به اصطلاح مثل ساز چوبی که میبینیم، مثل نمیدونم تار و ستار و سنتور و ویولون و پیانو و اینها، اینها باز از جنبه های مختلف میتونن تنوع داشته باشن، ولی تنوع صدای انسانی همچنان بالاتره تا کجا؟ تا زمانی که ساز الکترونیک ساخته شد.
بله.
سازهای الکترونیک یا الکتروفون ها اصطلاحاً در اون طبقه بندی اگه بخوایم بگیم، زه صدا، هوا صدا، خود صدا، پوست صدا، صداهایی که الکتروسدان یعنی از الکترونیک گرفته میشن، با توجه به فناوری خودشون یه رنگای خیلی زیادی رو الان میتونن تولید کنن. اصلا یه دستگاه سینتسایزر هست که با یه دکمه میتونه مثلا نمیدونم 1000 نوع رنگامیزی صوتی رو درست بکنه.
بله.
عموما باز همچنان ما در از منظر زیبایی شناسی بخوایم بررسی بکنیم، این سبک به اصطلاح صدای انسان به اعتقاد من همچنان میتونه خاص باشه. حالا بد نیست که به عنوان مثال برای صدای انسانی بتونیم صدای نصرت فاتح علی خان رو بشنویم که یه صدای خاصی بله. هستش که اتفاقا حالا اروپایی‌ها اینو کشف کردن و بعدش در به اصطلاح اروپا انقدر این آدم مشهور شد که در پاکستان نه، موسیقی خیلی جالبی داره و نوع صداش جدا از کلماتی که کلمات عرفانی هست مثل یه ساز عمل میکنه.
بله.
یعنی یه قسمتایی داره، من ما بهش میگیم دیستروشن، صداهایی که بعضی وقتا خشداره و ولی در نوت هست و خیلی با کوک دقیقی خونده میشه.
بله میشنویم. بله، قطعه رو شنیدیم با اجرای نصرت فاتح علی خان با همراه گروهشون. در خدمت شما این با لحظات پایانی بخش گفتگوی برنامه نیسان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی. اگر مطلبی هست آقای دکتر بفرمایید.
بله، من فقط نکته رو اضافه بکنم، چون در مورد شیوش یا همین تنین و رنگ صوتی مطالب زیادی بازموند، این برنامه امروز رو بذاریم برنامه اول ما در مورد صدادهی ساز و رابطهشون با فرهنگ، و فکر می‌کنم در برنامه آینده باید این موضوع رو در مورد شیوش و رابطهشون با فرهنگ و زبانشناسی بازم صحبت بکنم.
انشالله. تشکر میکنم از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیسان. در این بخش گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر، من همینجا با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هیبت می سلامت می اوجان آمد اوجان آمد
نیستان.
هست ای نازنین با که دلداری وفا، جهانی عشق و صفا، امرو گلبارانه هست ای نازنین با که دلداری وفا، جهانی عشق و صفا، امرو گلبارانه.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در جلسات پیش راجع به چگونگی ردیف ها و کاربرد اونها سخن گفتیم، اکنون به آن اشاره می کنیم و ادامه می دهیم. گفتیم کسانی که با ردیف های قدیمی آشنایی داشته باشند و یا نگاهی به بقیه ردیف ها انداخته باشند، تصدیق خواهند کرد که جز ردیف استاد ابوالحسن صبا و استاد فرامرز پایور که با حفظ جانمایه و ساختمان گوشه ها امروزی تر شده و جنبه کاربردی پیدا کرده است، ردیف های دیگر ضمن تمام ارزش و اعتباری که از نگاه میراث معنوی فرهنگی برای ما دارند، برای اجرا در آلبوم ها و یا صحنه کنسرت ها و یا جمع های فرهنگی و دیگر یا کاربرد چندانی ندارند و یا خیلی کم کاربرد هستند و تنها جنبه آموزشی دارند و اغلب شاگردان پس از یاد گرفتن آنها برای فرا گرفتن جمله های کاربردی در اجرا ناگزیر از آموختن آن چیزی هستند که اساتیدی مانند استاد جلیل شهناز، استاد فرنگ شریف، استاد احمد عبادی، استاد کسایی، استاد لطف‌الله مجد و دیگر اساتید نواختند. از طرف دیگر تعداد گوشه هایی که در هر دستگاه مورد استفاده اغلب هنرمندان سرشناس و اساتید است، لااقل در 100 سال اخیر کمتر از آن چیزی است که در طول مدت آموزش شاگرد ملزم به یادگیری آن است. برای نمونه در ردیف موسی خان معروفی در دستگاه شور 70 گوشه قید شده که به تجربه ثابت شده است حدود 10 گوشه یا کمی بیشتر از مجموعه گوشه های شور استفاده نمی شود، البته در آهنگسازی و یا در بداه نوازی. اگر بخوایم دقیق تر بگوییم، اندک یابند آلبوم ها و یا اجراهایی رو در طول چندین دهه اخیر سراغ داشته باشیم که اینگونه نباشند. با مراجعه به شورهای اجرا شده در چند دهه اخیر توسط اساتید مسلم موسیقی، چه در آواز و چه در ساز، درستی این سخن به آسانی آشکار می شود. در اینجاست که ضرورت تدوین ردیفی کاربردی و در پی آن گزیده‌ای از آن برای علاقمندان به یادگیری شاه گوشه های موسیقی ملی خود را نمایان می سازد. در اینجا برای نمونه گوشه شهناز و قرچه رو از ردیف کاربردی تلیف این جانب با ستار و همراهی آواز آقای وحید تاج برای شما اجرا میکنیم.
که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد
چه شنیدید گوشه شهناز و قرچه در دستگاه شور بود با ستار به همراهی صدای آقای وحید تاج از کتاب گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. تندرست و پایدار باشید. خدا نگهدار.
همراهان رادیو فرهنگ شبتون بخیر. در این فرصت دعوت میکنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید.